أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مستطاد خیار تأخیر گفته شد که چهار چیز خیار تأخیر رو ثابت میکنه. یکی اسقاط در اثنای ثلاث ایام است. دوم شرط سقوط خیار تأخیر در متن عقد است. سوم بذل ثمن از طرف مشتری بعد از ثلاث ایام است. چهارم اخذ ثمن از طرف بایع بعد از ثلاث ایام است. برخی از این وجوه رو مرحوم شیخ رضوان الله پذیرفتن، درباره برخی دیگر نقد کردن. اسقاط خیار در سه روز با دو اشکال روبرو بود و هر دو حل شد و ثابت شد که اسقاط خیار در اثنای سه روز معذوری ندارد. اسقاط خیار با شرط سقوط در متن عقد با بعضی از اشکالها روبرو بود که کیفیت مشروع بودن و مقبول بودن این شرط تشریح شد که اگر به نحو سقوط بعد از سقوط باشد هیچ محصولی ندارد و جایز است. سومین مسقط بذل و ثمن است از طرف مشتری بعد از ثلاث ایام. مشتری کالای را خریده با حفظ اون شرایط چهارگانه و تا سه روز نیامد و بعد از سه روز بایع خیار پیدا کرد. در روز چهارم مشتری آمد و ثمن را بذل کرد. آیا صرف بذل ثمن مسقط خیار است یا نه؟ اگر صرف بذل ثمن مسقط خیار باشد، دیگر نوبت بر امر چهارم که اخذ و ثمن من نهایت البایه مطرح نیست، بلکه صرف معرض قرار دادن ثمن باعث سقوط خیار است، چه بایه بپذیرد چه نپذیرد. ولی اگر صرف بذل ثمن از ناحیه مشتری مسقط خیار تأخیر نبود، نوبت مسقط چهارم میرسد. حالا صرف بذل ثمن از ناحیه مشتری باعث سقوط خیار تأخیر است یا نه؟ فیه وجهان بل قولان. کسانی که خواستن بگویند که صرف بذل ثمن مسقط خیار نیست، به دو دلیل استدلال کردن و این دو دلیل را برخی از قائلان به سقوط خیار به بذل ثمن مورد نقد قرار دادن. دلیل اول اصلاح روایات است. دلیل ثانی استصحاب. اگر دست ما از روایات کوتاه بود به دلیل روایی نرسیدیم، نوبت به دلیل اصل عملی میرسد. اصلاح روایات توجیهش به این است که در روایات یاد شده این چهار روایتی که خوندیم، پیامش این است که اگر تا سه روز مشتری ثمن را آورد بایع خیار ندارد، اگر تا سه روز مشتری ثمن را نیاورد بایع خیار دارد، چه اینکه بعد از سه روز آورده باشد نه یا نیاورده باشد. اطلاق اخبار خیار تأخیر ثابت میکند که صرف بذل ثمن مسقط خیار نیست. چرا؟ برای اینکه این روایات نسانش این است: اگر تا سه روز مشتری ثمن را آورد که بایع خیار ندارد، اگر تا سه روز مشتری ثمن را نیاورد بایع خیار دارد، چه اینکه بعد از سه روز بیاورد یا نیاورد. پس اطلاق نصوص باب ثابت میکند که صرف بذل ثمن مسقط خیار نیست. و اگر ما از نصوص صرف نظر کردیم، نوبت به استصحاب رسید. استصحاب میکنیم، میگوییم وقتی که سه روز به پایان رسید، لحظه اول روز چهارم این شخص خیار پیدا کرد به نام خیار تأخیر. حالا در اثنای روز چهارم یا روز پنجم این شخص ثمن را آورد. ما نمیدونیم صرف بذل ثمن مسقط خیار است یا نه. میگوییم قبل البذل این شخص خیار داشت، الان کماکان. پس به دو دلیل بذل ثمن مسقط خیار نیست. بله دیگه، بله. اگر صرف بذل باعث سقوط خیار است، چه باید قبول بکنه چه نکنه. دیگه اخذ او اثر ندارد، ها اخذ بکند ها نکند. همین که مشتری در معرض قرار داد و گفت این هم ثمن، صرف بذر اگر چونچه مسقط خیار تأخیر باشد، چه بایه بپذیرد چه بایه نپذیرد، خیار ساقط شده است. خب این دو وجه برای اینکه خیار تأخیر با بذر ساقط نمی شود. بله، چون در جمله اولای است که اگر رفت تا 3 روز نیامد این شخص خیار دارد، اگر در ظرف 3 روز آمد خیار ندارد. خب اطلاقش این است که اگر این شخص رفت تا 3 روز نیامد این خیار دارد، خواه بعد از 3 روز بیاید و نیاید. پیام این روایات این است که این جا بینهم و بین 3 ایام، اگر این شخص گفت عجیع او که به سمن میان پول میارم، بعد از 3 روز آورد، این حدشه دیگه. در روایت دارد که به حضرت عرض کرد این شخص مشتری به بایه گفت که عجیع او که به سمن و رفت و نیامد. حضرت فرمود اینجا ما بینه و بین 3 ایام که خیار نیست، اگر دم یک خیار هست. خب پس جمله اولی است که اگر تا 3 روز بیاورد خیار ندارد، خواه بعد از 3 روز بیاورد خواه بعد از 3 روز نیاورد. اگر تا 3 روز نیاورد خیار دارد، خواه بعد از 3 روز بیاورد خواه نیاورد. چون روایات از این جهت مطلق است، بنابراین بعد از آوردن بعد از 3 روز مسقط خیار نیست، مگر اینکه بایه خودش بپذیرد که میشه مسقط 4 که بحث جدا دارد. پس از در روایات نص مطلق است، از در استصحاب حکم هم مستصحب است. یعنی این شخص که 3 روز به پایان رسید، ساعت اول خیار تأخیر پیدا کرد، در ساعت دوم و سوم این شهر نمیدونیم با بذل ثمن خیار ثابت میشود یا نه. استثاب روی هر دو دلیل اشکال شده است، هم روی دلیل اماره و هم روی دلیل اصل. روی دلیل اماره اطلاق اشکال شده است به اینکه این خیار اطلاق ندارد. که چرا؟ نه، در ظرف این 3 روز، در ظرف 3 روز اگر آورد که خیار ندارد، اگر نیاورد خیار دارد. خب پس اینها نسبت به بعد از 3 روز این مطلق دیگه. اشکالی که متوجه این نص است این است که قضیه دوم تابع قضیه اول است. اگر آورد حکمش چیست و اگر به الا، یعنی اگر نیاورد حکمش چیست. قضیه دوم یعنی به الا فلا بیع له تابع حکم قضیه اولاست. این مطلب اول. قضیه اولا که اطلاق ندارد، که قضیه اولا در محدوده همین 3 روز است، که اگر تا 3 روز آورد معامله لازم است، هیچ خیار نیست. اگر تا 3 روز نیاورد خیار دارد. خب هیچ کدام قضیه ثانی به الا تابع قضیه اولاست. این مطلب اول. قضیه اولا در محدود 3 روز دارد سخن میگوید، کاری با بیرون ندارد. تو شما بگید که نسبت بیرون چه بیاورد چه نیاورد، که اصلا ناظر به بیرون نیست. قضیه دوم یعنی به الا تابع قضیه اولاست. این یک. قضیه اولا اصلا ناظر به بعد از 3 روزه نیست تا شما بگید اطلاق دارد. قضیه اولا فقط ناظر به محدوده 3 روزه، که حضرت فرمود اگر تا 3 روز آورد خیار ندارد، به الا خیار دارد. خب چون به الا که قضیه ثانیه است تابع قضیه اولاست، این مطلب اول. و قضیه اولا اطلاق ندارد، این قضیه دوم، پس قضیه ثانیه اطلاق ندارد. قضیه ثانیه میگوید که به الا، یعنی اگر در تا 3 روز نیاورد این شخص خیار دارد. دیگه نمیگوید خواه بعد از 3 روز بیاورد یا نیاورد، که مثل دو ساکت است. جوابش این است که ما قبول داریم که قضیه ثانیه تابع قضیه اولاست در مسئله و الا فلا بگرد، لیکن بعضی از این نصوص خودش به صورت قضیه شفاف در آمده، به صورت الا نیست. روایات در اینجا دو طایفه است. یک طایفه همونطوری که در ذهن شما مستشکل آمده است که میگویید این و الا تابع اون قضیه اولاست، به این صورت آمده. اما در بعضی از نصوص به صورت شفاف یه قضیه مستقل بیان شده، ولی قضیه مستقل بیان شده در اطلاق و تقیید حرف خودش میزند، نه حرف اون مطبور. اون قضیه اسحاق ابن عمار است. روایت اسحاق ابن عمار روایت چهارم این باب بود. روایت چهارم این باب که اسحاق ابن عمار نقل بکند این است که حضرت فرمود من اشترا بیعن، یعنی مبیعن، فمزد سلاست ایام ولم یجه فلا بیعله. اگر کسی کالایی رو بخرد تا 3 روز نیاید به پول را تحویل ندهد دیگه حق ندارد، یعنی معامله نسبت به بای برای بای خیاری است، نسبت به برای مشتری خیاری نیست. خب این روشن است که مطلق است. فرمود من اشترا بیعن فمزد سلاست ایام، 3 روز گذشت و تا 3 روز نیامد دیگه حق ندارد، خواه روز چهارم بیاید خواه نیاید. اگر روز چهارم هم مثل روز قبلی بود که بود، اگر روز چهارم هم مثل روز قبلی نبود که باز نبود. حضرت فرمود همین که شخص کالایی را خرید و تا 3 روز نرفت تحویل بدهد دیگه حق ندارد، خواه روز چهارم برود خواه نرفت. ما که لازم نیست تمام این نصوص اطلاق داشته باشد، بر فرض بپذیریم که به الا فلا به الله در نصوص دیگر قضیه ثانیه است که تابع قضیه اولاست، چون به صورت شفاف بیان نشده در روایت چهارم که مال اسحاق ابن عمار است به صورت شفاف بیان شده. فرمود هر کس کالایی را بخرد و تا 3 روز پول را ندهد دیگر ندارد، چون اطلاق دارد خواه روز چهارم بده خواه روز چهارم نده دیگه. اون در قضیه و الا فلا بیع له همین طور است، لذا اصراری نیست که در اون قضایای اولیه اونها هم ما اطلاق بگیریم. مثلا صحیحه زراره که روایت اول بود این بود که الرجل یشتری من الرجل المتاع، مشتری کالایی را از بایی میخرد ثم یدعهو اندهو، این رو پیش مشتری بایی میگذارد، فیقولو حتی آتیه که به سمنه، میگیم باشه تا ما برم پول رو بیارم. حضرت فرمود که انجا فی ما بینهو و بین سلاست ایام این قضیه اولا و الا این قضیه ثانیه و الا فلا بیعلا. اینجا بله درست است، ممکن است کسی بگوید که این الا که قضیه ثانی است تابع قضیه اولاست و قضیه اولا در محدوده همون 3 روز بحث میکند، نسبت خارج از 3 روز نظری ندارد، لذا قضیه ثانی هم نظری ندارد اطلاق ندارد. اما در روایت اسحاق ابن عمار که روایت چهارم است که از این قبیل نیست، سخنت الا نیست، سخن از اینه، سخن حضرت این است من جا منش ترا بیم فمزد سلاست ایام، کسی کالا را بخره و 3 روز بگذره و در طی این 3 روز سمن را نیاره دیگه حق نداره، خواه روز چهارم بیاره خواه نیاره. پس روایت اسحاق ابن عمار از سنخ دو قضیه که یکی اصل باشه و دیگری تابه، چون اون اصل اطلاق ندارد تابه هم اطلاق نداشته باشه، از این قبیل نیست. پس بنابراین روایت از این جهت اطلاق دارد و چون اطلاق دارد صرف بس جسمن مسقط خیال حق نیست. یکی کسی رفته 3 روز فروشنده رو معطل کرده، حالا روز 4 آورده بگیم فروشنده حق ندارد دیگر، نمیشه. و اما درباره اشکال کردن به اینکه معیار در اینجا ضرر است، از دو جهت نسبت به استصحاب اشکال شد، یکی از نظر ملاک، یکی از نظر موضوع. از نظر ملاک معلوم است که در این گونه از موارد ملاک خیار تأخیر ضرر است. چون ملاک ضرر است، حکم دائر مدار ملاک است. وقتی روز چهارم ضرر فروشنده با بذل ثمن از طرف خریدار منتفی باشد، دیگه جا برای خیار نیست. وقتی جا برای خیار نشد، شما چی میخواد حساب بکنی؟ ملاک حکمتون که ضرر بود منتفی است. شما میخواد خیار رو برای چی حساب کنی؟ میخواد ضرر رو برطرف کنی؟ خب ضرر برطرف شده دیگه. مثل خیار برای جبران ضرر است. و چون خیار برای جبران ضرر است، حالا که ضرر منتفی شد، جا برای خیار نیست. این اشکال اول ناظر به ملاک استصحاب، ملاک خیار. اشکال دوم ناظر به این است که موضوع استصحاب حاصل و باقی نیست. ارکان استصحاب تمام نیست. چرا؟ چون موضوع الشخص المتضرر است، البایع المتضرر است، نه البایع المطلق. اگر موضوع البایع بود یا الشخص بود، بله استصحاب جا داشت. اما الشخص المتضرر، البایع المتضرر موضوع خیار تأخیر است. با بذل ثمن که این شخص متضرر نیست، این بایع متضرر نیست، تو چی رو میخواد حساب بکنی؟ شما میخواد بگید قبلا این شخص خیار داشت، الان کماکان. خب قبلا متضرر بود، الان متضرر نیست. اگر به عنوان شخص است، وصفش عوض شده. اگر به عنوان بایع باشد، وصفش عوض شده. پس جا برای حساب نیست. نه خب معلوم است که بایع مطلق نیست دیگر، بلکه در خیلی از موارد بایع هست و خیار ندارد. سر این که فرمود این شخص صبر بکند و مشتری رفت و نیامد، یعنی بایع الخاص دیگه، نه مطلق بایع. لذا در موارد دیگر که حالا اگه دو روز یا سه روز یا یه لحظه یا بایع اقسام دیگر بایع، اونو خیار ندارن که. پس دو اشکال متوجه استصحاب هست، یکی از نظر ملاک، یکی از نظر موضوع، و هر دو قابل رفع است. اما از نظر ملاک می‌فرمان به این که ما که به قاعده لازرر توسط نکردیم. درست است قاعده لازرر در این از موارد یکی از وجوهیات شده است به عنوان تأیید، اما این به عنوان یک تعبد خاص از این سه چهار روایتی که صحیحه و غیر صحیحه رو در بر دارد ما استدلال کردیم. البته ممکن ملاک ضرر هم دخیل باشد، ولی ما به نص تمسک کردیم. چون به نص تمسک کردیم اینه، اگرم شک کردیم که آیا این حکم مستفاد از نص باقی یا نه استثناء میکنیم. ما که به لا ضرر تمسک نکردیم. این یک. ثانیا ما قبول داریم اگر چنون که به عنوان لا ضرر باشد، ما قبول داریم. این حرف در بحث‌های سابق هم بود. و اون این است که اگر حکمی را شعار مقدس، اگر یه امر بقاداری را یک موکول کرد به یک امر بقادار دیگر، دو معناش لزوم تطابق بین الامرین است، حدوث این به حدوث آن، بقای این به بقای آن. این اصل کلی بود در بحث‌های قبل داشت. نمونش هم تطبیقش هم این بود که اگر شعار مقدس بود سل خلف من تصدیق و بدینه، اگر میخوای نماز جماعت بخونی اقتدا بکن به کسی که به دینش وثوق داری. سل خلف من تصدیق و بدینه تو روایت مثلا آمده که ازش عنوان عدالت خواستن استفاده بکنن. تعبیر روشنش این است که اقتدا به امام عادل جایز است، چون نماز امر بقادار است و اقتدا به امامی جایز است که عادل باشد، معناش تطابق بین الامرین است، یعنی حدوث اقتدا به حدوث عدالت وابسته است، بقای اقتدا به بقای عدالت وابسته است. اگر اثناء صلات امام فاسق شد دیگه اقتدا جایز نیست، حدوث به حدوث، بقا به بقا، این اصل کل نیست. در جریان ما اگر گفته شد خیار تأخیر بلا ضرر وابسته است، یعنی حدوث ضرر منشأ حدوث خیار است، بقاء ضرر منشأ بقاء خیار است. مستشکل میگوید به اینکه با بذل ثمن ضرر باقی نیست، پس با بذل ثمن خیار ساقط میشود. اینکه تطابق بین الامرین لازم است، تطبیق حدوث بر حدوث، بقا بر بقا، این که روشن است. مقام ما هم که از صدق ضرری است، وقتی ضرر آمد خیار تأخیر می آید، وقتی ضرر باقی است خیار تأخیر باقی است، وقتی ضرر منتفی شد خیار تأخیر منتفی میشه. حالا این رو شما به صورت ملاش بیان کنید یا به صورت موضوع بیان کنید، حکم اینه. جوابش اینه، ما این قاعده رو قبول داریم، اما بحث ما درباره نص است. ما که به لا ضرر تمسک نکردیم. اگر درباره نص یه همچین بحث تحلیلی دارید، بله، ما که اونجا بتونیم جواب دادیم که نص مطلق است. و اگر بخواهید بگویید ضرر مطرح است، بله، ضرر در خیلی از جا مطرح است، اما اینجا در این روایات چهار پنجگانه است و اصلا سخن از ضرر نیست. خیار تأخیر یه تعبد خاص است که شعار مقدس در این فضا جلب کرده. البته ممکن است که اغلب رو تأیید بکند به عنوان لا ضرر، ولی روایات ناظر به اون نیست. چون روایات ناظر به اون نیست، چرا ما حکم را ببریم به سمتی که روایت به اون نظر ندارد؟ معیار ضرر نیست، معیار تأخیر مشتری است. پیش از سرود بایه لم یعنی بستمند یا خب از کجا ما جعل بکنیم یه همچه حدیثی رو؟ نص این است که خود نص دو طرف دارد دیگر، فبود اینجا ما بینه و بین ثلاثه ایام، این یک، یعنی جا مشتری. و الا و لمیگر را خود روایت، نه خود الا را در روایت لمیگر را بیان کرده، گاهی به صورت تابع کنایی میشه استدلال کرده، گاهی به صورت مستقل مثل روایت اسحاق ابن عمار که جواب داده شد که طبق روایت اسحاق ابن عمار میشه اطلاق گرفت. چرا؟ برای اینکه در اون روایت که دارد الا، یعنی الام یکی به صورت تابع بیان کرده، اما در خبر اسحاق ابن عمار به صورت شفاف خودش برمان جمله مستقل بیان کرده، فرمود من اشترا بیعن فمدد ثلاثه ایام ولم یجد فلا بیعه، خواه بعد از سراسه بیاید خواه نیاید. این روایت اسحاق ابن عمار که چهارم روایت از روایات این باب بود، این جمله ثانیه مستقل ذکر شده است، نه به عنوان الا کتابا بگیم تابع اصل است. بنابراین روایت مطلق، و اگر روایت مطلق است که نوبت به استصحاب نمیرسد. اگر فرض کردیم روایت مطلق نبود، نوبت به دلیل به اصل عملی رسید، جا برای استصحاب است. شما مسئله ضرر را مطرح کردید، ما هم قبول داریم اون قاعده تطابق را، لکن دلیل ما لا ضرر نبود، دلیل ما نص است، نص هم که ساکته. اگر نص ناطق باشد که جا برای استصحاب است، نص ساکت باشد جا برای استصحاب است. اگر شما مدعی انصراف نصوصی، خب انصراف ادعاش سهل المعونه است، ولی دلیل تو بر انصراف چیست؟ از در این روایات هیچ سخنی از ضرر و امثال ضرر مطرح نیست، چون هیچ سخنی درباره این قاعده از در این نصوص از باب ضرر و امثال ضرر مطرح نیست، و وجهی نداره که بلا ضرر تمسک بکنیم. خب اونا که روایات رو تام نمیدونن و به لا ضرر تمسک کردن، ممکن است که با اشکال روبرو بشن، ولی با بودن این هم، با بود این همه روایات، کسی به لا ضرر تمسک نمی‌کند. چه لا ضرر گاهی به عنوان تأیید بله در مسئله ذکر می‌کند. خب بنابراین این قسمت ها که اگر کسی بگوید این روایت مستقل است، اون تمام نیست. استصحاب هم از دو جهت اشکال شده است، که جهت دیگرش اینه که موضوع منتفی است و امثال داره. ما اگر میخواستیم بلا ضرر تمسک بکنیم، بله این اشکال استحصال در کار. خب پس عمده دلیل نصوص است که مطلق است. اگر از اطلاق نصوص ما صرف نظر کردیم، اشکال شما را پذیرفتیم که جمله ثانیه تابع جمله اولاست اولا و جمله اولا اطلاق ندارد ثانیه، پس جمله ثانیه هم اطلاق ندارد ثالثا، نوبت به اصل عملی برسد، استحصال محکمه. چون استحصال محکم است، تأمل مرحوم شیخ رضوان الله علیه جا ندارد. نه، خود نص مطلق است، دارد که من اشترا شیئا فمز از سراست ایام ولم یجه فلا بیاله. در اینجا هم حضرت فرمود به این کسی کالا رو بخره تا سه روز پول نیاره دیگه حق نداره، خواه روز چهارم بیاره خواه نیاره. چه اطلاق از این روشندتر؟ روایت چهارم یعنی روایت اسحاق ابن عمار به صورت شفاف دلالت دارد بر اینکه اگه تا سه روز نیاورد خیار حق ندارد، خواه روز چهارم بیاره خواه نیاره. پس دلیل معتبر نصوص است. دل بایی خیار داره دیگه، بایی خیار داره میشه به دیگری بپرسه، چون حضرت تهدید کرده، اینم در مقام حد است، به حجت هم هست، یعنی معیار تا سه روزه. پس دلیل اصلی نصوص است و نصوص مطلق. اگر کسی در اطلاق اون نصوص شک کرد، استحصاب مرجع است. بنابراین دلیل ندارد که ما بگیم صرف بذل ثمن مسقط خیار است و رضای مرحوم شیخ این ناتمام است. شما گاهی با روایات میخواد مسئله حل کنید، گاهی ذهن شریفتون با قاعده لا ضرر میرود. خب اگر برای شما واقعا قطعی شد، روشن شد که این نصوص الا و لابد منصرف به مورد ضرره، بله مورد منصرف ضرر باشد، بله چون ضرر برای خیار برای تدارک ضرر آتی است نه ضرر گذشته. اگر این نصوص منصرف به حال ضرر باشد، چون قاعده لا ضرر ضرر قبلی را بر نمی دارد، ضرر بعدی را بر می دارد، و اگر بعدن ضرر نبود جا برای خیار نیست و همون اصل تطابقی که گفته شد، بله حق با شماست، برای اینکه ملاک ضرر است، اینجا ضرر منتفی است، اینجا برای استحصاب نیست. اما ما که در خود شما هم اینترینید با بودن این همه روایات معتبر که به لازرار تمسک نگردید، لازرار تأیید مسئله است. بله بنابراین چون معیار نص است، ما اگر بخوایم به نص تمسک بکنیم که اطلاق دارد، اگر از نص دستمون کوتاه شد استحصاب مرجع است، جا برای ضرر نیست. بنابراین جا برای که صرف بذل ثمن مسقط خیار باشد نیست، میمونه مسقط چهارم که اون اخذ ثمر است، قبول هست. حالا بایه گرفت، بایه گرفت تو بحثای قبل هم مورد داشتیم، از خیار حیوان هم استفاده شده و اون بخشی که مربوط به خیار حیوان است دیگه بخش تعبدی نیست. اصل خیار حیوان تعبدی است که صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام. اما اینکه تصرف مسقط خیار است دیگه تعبد نیست، برای اینکه تصرفی که کاشف از رضا باشد نه به عنوان اختبار، کاشف از رضا باشد اونم رضای به لزوم معامله نه رضای به اصل معامله، این مسقط خیار است. رضای به اصل معامله که قبلا بود، اگر در اینجا اخذ ثمن به عنوان کاشف از رضای به لزوم معامله باشد، پس حالا کشف شخصی لازم نیست، کشف نوعی هم کافی است. این رو فرمایش مرحوم شیخ است، تا اینجا مورد قبوله. حالا اگر مطالب دیگری مربوط به مسقط چهارم در خلال فرمایش مرحوم شیخ قابل نقد بود، انشاءالله برای روز سه‌شنبه. الحمدلله رب العالمین.